بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی در کتاب مصداق الشریعه و مصداق الحقیقه، فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام، باب فلفتیا یا فتیا و فتوا هست میگه. قال صادق علیه السلام: لا تحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله تعالی به صفاء سره و اخلاص عمله و علانیته و برهان من ربه فی کل حال، لأن من افتا فقد حکمه و الحکم لا یصح الا باذن من الله عز وجل و برهانه، و من حکم بالخبر بلا معاینت فهو جاهل مأخوذ بجهله و معصوم بحکمه كما دل الخبر. العلم نور یقطفه الله في قلب من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وآله: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على الله عز وجل، أولا يعلم المفتي أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى وبين عباده وهو الحائل بين الجنة والنار. قال سفيان بن عيينة: كيف ينتفع بعلم غيري وأنا قد حرمت نفسه نفعها؟ ولا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن اتبع الحق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالحق بالنبي صلى الله عليه وآله، وعرف ما يسله من فتيا. قال النبي صلى الله عليه وآله: وذلك لربما ولعل ولعسى، لأن الفتيا عزيمة. ما بقيش إن شاء الله، اگر عمري باشه بعدن بخونیم مفصل تر از این. در فتیا یا فتوا، یعنی چون آداب شریعت و زندگی مسلمین یکی قرآن است، سنت اجماع و عقل. فتوا فرق داره با قاضی. فتوا یعنی حکم شرعی رو اعلام میکنه، ولی اجرایی در دستش نیست. مثل دانشمندی است که نظریه میده، اما قاضی که به فتوا وارده، یعنی حکم شرعی رو میدونه، یه مورد خاصی میارن پیشش، نگاه میکنه که این با اون قوانینی که هست با کدوم ماده منطبقه. مثل قاضی امروزی، فرض کنید یک دعوایی اختلافی هست بین کسی پولی داده به دیگری و حالا میخواد بگیره، یه مبلغ بیشتر از اون که تو قبض نوشته مطالبه میکنه. طرف میگه این موضوع رباست، میگوید نه این ربا نیست، این مضاربه است. دلائلی هر کدوم میارن. اون کسی که قاضیه باید بداند که ربا چیه، مضاربه چیه. یا اکثرا گفتن که قاضی باید مجتهد باشه، یعنی خودش درک کنه که ربا چیه، مضاربه چیه، در این مثالی که گفتن. ولی بعضی ها معتقدن که قاضی میتواند به فتوای یکی از مراجع، به فتوای یک فقیه اعتماد کنه و تکیه کنه. به هر جهت باید بدونه، باید بدونه چیه، بعد منطبق کنه این حالت رو. از این بپرسه که تو پول رو چجوری دادی، چرا دادی، چه قرار دادی بینتون دید. از اون طرف بپرسه تو با این پول چه کار کردی و این پول برای تو چه فایده ای داشته نداشته و امثال این. بعد که وضعیت قضیه رو فهمید، یعنی اول علم به حکم شرعی داشت و بعد علم به روابط این اشخاص داشت، اون وقت منطبق کنید بگه با کدوم که از احکام شرعی منطبقه، با ربا منطبقه یا با مزارده. یه مسئله هست، عبارتی میگوین که قاضی یه جاهلی است که بین دو عالم حکم میکنه، برای اینکه طرفین دعوا که میدونن خودشون قضایا چیه، غالبا میدونن، و این جاهله که و این قضیه روابط اینها، این باید بین اونا حکم کنه. حالا اگر یه جهل دیگه ای هم برای این آمد، چون این جهل رو خداوند گفته با تحقیق و با قرائنی که هست رفع کن، تحقیق کن چجوری اون داره. اما یه جهل دیگه اون اگر آمد خیلی، یعنی جاهل باشه هم به قضیه اینها که اینها روابطشون چیه، هم به این که حکم ربا و مضاربه فرقش چیه با هم، به اونم جاهل باشه، این دیگه نه تنها به اصطلاح نورون علا نور، ظلمون علا ظلم، ظلمت به ظلمت. در اینجا به فتیا بررسی شده که می فرماید فتیا کسی می تواند فتوا بدهد که خودش از خدای تعالی در هر لحظه استفتا کنه. استفتا یعنی طلب فتوا. اون کسی که نامه می نویسه، سوالی می کنه، یا از دانشمندی چیزی می پرسه، میگن استفتا کرد، اون پاسخش رو میده. میفرمان کسی میتواند فتوا بدهد که در هر لحظه صفای باطنش، با صفای باطنش و اخلاص عمل و روشش آشکار بودنش، در هر حال در حال استفتا از خدا باشه. در مورد اخلاص، خب در دفعه پیش شبکی صحبت شد و اخلاص نتیجه، یعنی چاشنی علمه. علم که داشت، علم رو بخواد به عمل بیاره، باید با اخلاص بیاره. اخلاص هم البته درجاتی داره، کما اینکه در مورد توحید حتی در خداوند میگه اینها خطاب چیز ایمان نیاوردن مگر اینکه یه خود شرک قاطی چیزشون بود. این عبارت عربیش کدام نیست به این معنا. اخلاص منظور درجاتی داره. اگر به اون درجات عالی رسید و دائمی بود برایش. ممکن خداوند این مخلص را مخلص کنه، یعنی برای خودش بند انتخاب کنه، که پیغمبران در کدوم صورت ذکر میکنن از همه بعد میزنی در خاتمه هر یکی بسنات انهو من عبادنا المخلصین، یا انهما من عبادنا المخلصین که خطاب به شراجب موسی و هارون، از بندگانی هستند که به درجه ای رسیدن که مخلص شدن. این با صفای باطن، یعنی باطنش از هر گونه شائبه‌ای دور باشه. به اندازه شائبه در نبودن شائبه شرطه که حتی در قاضی یک بار صحبت شد، حضرت صادق فرمودن شرایط قاضی که باید به طرفین به بی طرفانه نگاه کنه، با هر دو مساوی باشه. مثلا من اگر یکی از طرفین با قاضی دوست بود، قاضی اول که اینها رو دید در دلش گذشت که کاش که انشاءالله این رفیق من حق داشته باشه که من خوف به نفس بودم، خلافی نکرده، دلش میخواد که حق به جانب اون باشه. همینقدر خدشه کنه قاضی از اون قضاوت، حالا شرعی بگیم قضاوت عرفانی لااقل میفته. یعنی اینقدر باید صفای باطن داشته باشه که مفرمان چنین شخص باید چرا؟ چون می‌فرمایند فتوا کسی که فتوایی میده در واقع حکم میده، یعنی در واقع مفتی بالاتر از قاضی است. اون چه میگه عملم در واقع عمل گویی که عمل به ظاهر نمی‌کنه، ولی در واقع دستورالعمل میده به همه. هر خطایی هم که در اثر این فتوا بشود، یا این خطا یا این فتوا خطا داشته باشه و در نتیجه اون عده خطا کنن، گناه اونها به گردن این شخصه، چون حکم میده. مثل اینکه نه در قاضی بین دو نفر، سه نفر، چهار پنج نفر موضوع خاصی حکم میده، ولی فتوا مثل این که همه مسلمین آمدن جلوش ازش سؤال کردن که قضاوت کنه، این فتوا رو داده. این از که می فرمان فتوا حکمی و حکم دادن هم جایز نیست مگر به اذنی از خدا، اذن خدا. این عبارت آیه قرآنه، عبارت فرمان هست در قرآن در سه جامعه شنگه هست. این الحکم الا لله، حکم برای خدا نیست، جز برای کسی نیست، جز برای خدا بر. البته از این عبارت خوارج رو استفاده کردن و اون حکمیت رو رد کردن و با علی علیه السلام مخالفت کردن، ولی من اصلش هست این الحکم الا لله. خداوند که از بالا، یعنی مادی نیست، معنوی در همه جامعه هست. خداوند که نمیاد جلو بی ما بشین حکم بده، بندگانی رو که مأمور کرده حکم میدن که اونها یا قاضی هن یا مفتی به شرک اینجا نیست. و به فرماید به این عبارتی که در خبر هست، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریست که خداوند در قلب هر کسی بخواد می افکند. یعنی چیزی نیست که فقط تحصیلی باشه، اون تحصیلی هم که به امر خدا باشه در راه خدا، ولی نوری نیست که در که کالا باشه بتونن. و در علم خب مسلم هست که فتوا باید با علم باشه، بنابراین اون کسی که علم نداره، علم خداوندش نداده، حق فتوا هم نداره. فتوا هم حکمه و نمیتونه، نباید چیز کنه. البته به اون کسی که خداوند علم بدهد حکمت و دانش معنوی و خیر فراوان میدهد، که به صورت حکمت و زمن یعتل حکمت فقط بود یا خیرن کسی را. کسی که این حکمت و دانش بهش داده میشه، خیر زیادی خداوند بهش داده است. پیغمبر فرمود در بین شما اون که جریتر و شجاعتر در اظهار فتوا کسیست که اگر مثلا خطا کنه باید گفت جریتر کسیست علیه خدا، یعنی با فتوا خیلی با احتیاط روبرو بشید. به همین حساب در مکتب شیعه یک اختلاف سلیقه‌ای بحثی پیدا بوده و هست. بعضی ها خب معتقدند و اکثراً در واقع خب بعد از غیبت امام دوازدهم تا ائمه حیات داشتند و دسترسی بهشون امکان داشت، هیچ مشکلی پیدا نمی‌شد. می‌رفتن از حضور ائمه می‌پرسیدن، فصل الخطاب بود دیگه، هر چی می‌فرمودن همون بود. بعد از غیبت این دسترسی نبود، فرمودن اون چه لازم بود به شما گفتیم، که به نظر خودمت فکر میکنم یکی از حکمتهای غیبت این است که خداوند خواست، یعنی ائمه توسط ائمه یا بگم خداوند فرقی نمیکنه، که شیعیان قوه تفکر تعقل و استدلالشون هم به کار بندازن، برای اینکه ممکن بود اگر همه چی دسترسی به امام بپرسن دیگه فکر تنبلی پیدا کنه. مثل اینکه در دوره های بعد هم خیلی ها به جای تفکر کردن و تصمیم عاقلانه گرفتن و مشاوره کردن میگن استخاره، یعنی در واقع استعفا میدن از فکر و از تعقل. درسته خداوند میفرماید استخاره هم بسیار خوبه، ولی در موردی که اون راهی که خدا گفته به بن‌بست برسه. خداوند فرموده من به شما افلا تتفکرون افلا لعلکم تفکرون و امثال اینا فرام، چرا فکر نمیکنید؟ چرا لعلکم تعقلون؟ چرا عقلتون به کار نمیندازید؟ این راه رو خداوند فرموده. بله اگه کسی این راه رفت و باز هم به نتیجه نرسید، همه فکر کرد، مشورت هم کرد، نتوانست واقعا تصمیم بگیره، اون وقت استخاره. خیلی خوب. ولی بسیاری از استخاره ها همینجوره، یعنی همون هدفی، حکمتی که فکر میکنیم در غیبت هست، همون حکمت رو باطل میکنه. به هر جهت این حکمت در غیبت هست که در غیبت امام همه فرمایشاتشون ضبط شده در تمام موضوعات. قرآن هم که هست، بنشینید با اینا تفکر کنید، حکمش رو در بیارید. خب این حکمش رو در آوردن، مجتهدین اصولیون میگویند که باید یه مجتهدی، یه کسی که وارد به مسائل هست، بررسی کنه و بعد با عقل خودش، اجتهاد خودش برسه به یه نتیجه اون اعلام بکنه. البته اون ظنیه، یقین نیست. اون چه که صریح امام فرمودن یقینیه، ما بقیش ظنیه. که در نابغه علم عرفان هم خوندید، حضرت سلطان علی شاه مقدماتی که درس میخوندن، یه مسئله در مشهد درس، یه مسئله ای رو از استاد پرسیدن، مسئله فقهی. استاد این مقدار شرح داد و استدلال کرد و گفت نظر من اینه. ایشون گفتن من نظر شما رو نخواستم، حکم خدا رو خواستم. باز ایشون دو مرتبه استدلالاتی از قرآن و اخبار کرده و گفت که این به نظر من اینه. ایشون گفتن من نظر شما رو نخواستم، حکم خدا رو خواستم. بعد اون شب گفتن تو پس این درس دیگه به دردت نمیخوره، که ایشون رفتن به سبیلان. منظور اینا اصولیون هستن. ادعی از روی همین وسواس در فتیا و این که احتراز از فتوا شدن اخباری در مقابل اصولی. یعنی میگوین ما حق نداریم بگیم من اینجور میگم، به نظر من این است. من باید اخبار راجع به هر سؤالی که میکنن، اخباری که از امام رسیده بدانم، حفظ کنم، همون اخبار را بگم و بگویم امام اینجور فرمود، اون امام دیگه اینجور، اینجور خودت فکر کن، نتیجه شو به دست بیارم. این هم البته اشکال دیگری داره، به این معنی که اون شخص چجوری فکر کنه. این همه در اخباری که هست این مسئله رو اینطوری حل کردن: من کان من الفقها شائنا لنفسه مخالفا لهوا محافظا لدینه. حالا چندی بازم چهار صفت فرمودن. کسی که دانشش رو داشته باشه، یعنی درسش رو خونده باشه، درس فقهی، و مخالفت با نفس داشته باشه، که فرمودن بالاترین آخرین چیزی که از دل بنده مؤمن میره بیرون، حب جاهه، حب مقام و جاهه. یعنی خیلی هم زحمت میکشه، همه واقعا خلوص نیت در همه کاراش داره، حب جاه هنوز مونده، یعنی ریاست طلبی. وقتی این رفت مؤمن کامله، با هوای نفس مخالفه، به امر مولاش کار میکنه، مطیع امر مولا، محافظن لدینه، دین خودش رو، منظور هم شخصا دین خودش، هم دین اسلام رو حفظ میکنه. یه همچی شخصی باید بگردید و پیدا کنید، از اون تقلید کنید. فللعوامه ان یقلدو، یعنی این شخص حق فتوا داره و وقتی فتوا داد اون وقت شما دنبالش برید. و الا همینجوری فتوا صحیح نیست. می‌فرمایند که آیا پیغمبر فرمود که آیا اون کسی که فتوا میده توجه نداره که در اون لحظه و برای این کار بین بهشت و جهنم وایستاده؟ اگر فتواش غلط باشه نه تنها خودش میندازه تو جهنم عده ای، و اگر فتواش درست باشه در بهشت میره. چرا؟ چون فتوا یعنی به اون کسی که استفتا کرده میگوید حکم خدا اینه، یعنی از خدا پیغام میاره که تو این کارو بکن، بین بنده و خدا واقع شده. آیا خودش این شرایط فرمودن داره؟ در خودش این لیاقت رو میبینه که بین بنده و خدا واقع بشه؟ این فکر رو باید بکنه. البته خب معلومه که خیلی ها میکنن، خیلی ها نه. یکی از فقها سفیان ابن عیینه میگوید که من وقتی خودم از علمی که دارم، دانش اینایی که خوندم، بهره نمیبرم یعنی بهره معنوی، یعنی این صفات رو ندارم، چطور دیگران از علم من استفاده کنه؟ من خودم استفاده نمی کنم، لایق نیستم، دیگران چجوری استفاده کنه؟ به این حساب فتوا جایز نیست مگر برای کسی که حق رو پیروی کنه و در بین حق و خواسته های دیگرون حق رو انتخاب کنه و بفهمد چه فتوایی درسته چه فتوایی دروغ. باید از اهل زمانه که چی میخوان، خواهش این خواهش اون، یا مملکت خودش بشه، ناحیه خودش و شهر خودش، حق را بر اینها ترجیح بده، برخواسته اینها، بر چنین شخصی جز بر این شخص بر دیگران فتوا جایز نیست. و این به این صورت است که تازه فتوایی که میده با ربما و لعله و حضرت، شاید به گمانم انشاءالله اینجور حکم میده، باز هم باید اعلام کنه که این نظر منه، به نظر من اینجور رسیده. انشاءالله ما خداوند بخواد از این مفتیها در جهان اسلام، جهان تشیع و فقه فراوون داشته باشه انشاءالله.